لوموس.
گایز گایز دوربین نگاه کنید یه دقیقه، دوربین نگاه کنید. بله خب سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام بچه ها.
سلام بچه ها، منم سحرم.
سلام، من شادیم.
سلام، منم میلادم و به بخش اول جمع‌بندی جام‌آتش لوموس خوش اومدید.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اومدیم به اپیزود جمع‌بندی. مثل 3 تا سیزن پیش، ما آخر هر سیزن یه اپیزود داریم که یه جمع‌بندی روی کتاب داریم، روی فصل‌ها، روی فصل پادکستمون، و توی این سیزن روی اپیزود قبلی که در مورد اپیزود فیلم بود هم می‌خوام صحبت کنیم. ببخشید این خنده همش به خاطر قبل زد.
من نمیتونم جلو خندم بگیرم. قبلم هم گفتم شما هی داری خودتون رو جیغ میدین نخندین. من نمیتونم جلو خندم
بگیرم.
حالا اینا رو بعدن نویدشو میدم که تو پشت صحنه قرار میلاد آبرومون رو ببره، بعدن میبینید.
بله. همونطور که میبینید بچه ها خیلی ناراحتن از این که ضبطمون داره تموم میشه برای یه مدت.
من خیلی ناراحتم.
بله، پیشا پیش بابت این صدای زیبایی هم که از من دارید میشنوید ازتون عذرخواهی میکنم. دیگه درگیر مریضی هم. ولی بریم سراغ بخش اول اپیزود جمع‌بندی که
ببخشید شادی قبل این که شروع کنی توضیح بدیم به مخاطبا که مدل پخش اپیزود جمع‌بندیمون با سیزن‌های قبل متفاوت.
هم این که قبل از این که اینو بگم اینه که خب پروازه که توی اپیزود جمع‌بندی ما راجع به کل داستان حرف میزنیم و قطعا براتون خیلی چیزا لو میره، برای همین دیگه اگه نمیخواید بشنوید حواستون باشه. و یه خبر دیگه این که این سیزن ما یه تغییراتی دادیم توی اپیزودهای آخرمون و اون این بودش که اپیزود فیلممون زودتر پخش شد قبل از جمع‌بندی، و اینکه اپیزود جمع‌بندیمون هم 4 بخشه که توی قسمت‌های مختلف قراره بشنویدش. بخش اولش میزبانش منم. بریم که بهترین بخش این اپیزود جمع‌بندی رو داشته باشیم.
به به، چه زیبا شدی میلاد.
آره.
میلاد همین الان پک کرده آماده. میلاد بعد ضبط آره من... میخواد بره سفر، حالا سر موقعش صحبت می‌کنیم.
محمدونت هم
گفتمون من دیگه شما رو نمی‌بینم و میذاره و میذاره میره دیگه میلاد.
خب حالا بذار توی پادکست در مورد صحبت کنیم.
آره. بریم سراغ اولین بخشی که توی بخش اول قرار راجبش حرف بزنیم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
خلاصه داستان از نظر هر نفر. بذار با خودم شروع بکنم. من اگه بخوام خلاصه داستان رو بگم، میگم که یه مسابقه داره برگزار میشه که دست بر قضا هری جزء شرکت کننده هاش میشه، خیلی غیر منتظره، و بعد ما چند تا مرحله خیلی هیجان انگیز میبینیم که در آخر متوجه میشیم که تمام این اتفاقاتی که پشت سر هم داره میفته و حالا از نظرمون عادی میگذره یا حتی مشکوک، زیر نظر یکی از کساییه که کمتر بهش شک کردیم توی این مدت، و اون کسی نیست جز یکی از پروفسورهای جدید این سال، پروفسور مودی به ظاهر، که در حقیقت شخصیتی هستش که بارتی کراچ پسر هست. و بعد در نهایت تمام این اتفاقات ختم میشه به قبرستون لیتل هنگلتون و بازگشت لورد ولدمورت. و توی این سال هم به نظر من، یعنی بخوام حالا اینو خلاصه میکنم که تو بقیه بخشام راجعش حرف بزنیم، اتفاق مهمی که رخ میده اینه که یکی از دانش آموزها کشته میشه. حالا بریم خلاصه داستان رو از نظر سحر بشنویم.
یا خدا. کلن یعنی شما هر داستان و سریال و فیلمی رو ببینید، اینجوریه که میاد یک سری قسمتهایی رو به مقدمه چینی دنیا، یعنی فضاسازی اون دنیایی که میخواد بسازه میپردازه. ما تو کتاب اول شاهد این دنیا سازیه بودیم، یعنی مقدمات این دنیایی که دنیای جادویی هری پاتر، و توی این کتاب حالا خانم رولینگ شروع کرده اون دنیایی که ساخته رو داره بست میده، داره گسترشش میده، داره از اون کتاب کودکان، حالا درسته مثلا از کتاب قبل شروع به دارک شدن کرد، ولی این قسمت واقعا دیگه یعنی سنگ بنای دارک بودن داستان گذاشته میشه و ما به مفاهیم خیلی مثلا بزرگتری، اجتماعیتری و بعضن سیاهتری آشنا میشیم. و کلن اینجوریه که، یعنی یه جوری بخوام بگم، دیگه اون کتاب بچه ها نیستش، کتابیه که میتونه برای حتی سنین بالاتر هم خیلی جذابتر باشه، حالا نه لزومن کسایی که تو نوجوانی با هری پاتر آشنا نشدن. بعد این چیزی که توی این کتاب بر من خیلی عزیز بود و باعث شده و من خیلی جامعاتش رو دوست داشته باشم، گستردگی حسهایی بود که خانم رولینگ اومده بود تعریف کرده بود و بهشون پرداخته بود. چون کلن ارزشمندی هری پاتر برای خود من این روابط انسانی و احساسات بین انسان هاست، و توی این کتاب میاد به صورت خیلی جامع در مورد خیانت، در مورد روابط پدر پسری، در مورد ارزشمندی معلم ها، در مورد ارزشمندی دوستی، در مورد ارزشمندی آشنا شدن با جوامع مختلف توی زمان بحران، به همه اینها میاد میپردازه و یک واقعا پالت رنگی از انواع احساسات انسانیه، و از این نظر برای من خیلی کتاب با ارزشی بودش و من تونستم همه اینا رو با گوشت و پوست و استخون واقعا درک کنم. و اگه بخوام خیلی خلاصه تر بگم، اینه که این کتاب شروع دنیای جادویی هری پاتره به اون چیزی که ما میشناسیم. دیگه اون مقدمه سازی ها تموم شده و حالا ما وارد دنیای هری پاتر میشیم به صورت رسمی.
مرسی سحر، چقدر جامع راجعش صحبت کردیم و فکر میکنم که هممونم اتفاق نظر داشته باشیم. همینجا یه نظری راجع به حرف آخری که زدی بگم، اینه که دیدی وقتای آدم به خودش فکر میکنه که دوست نداره ای کاش تو همون دنیای نوجوانی و بچگی میموند و بزرگ نمیشد. من الان حسی که دارم به تموم شدن این سیزن تقریبا همینه، چون که دقیقا میدونم چی در انتظارمونه و بعد اصلا تو ذهنم اینه که وای ای کاش که مثلا فقط تو همون سیزن 1 تا 3 و اینا میموندیم، دیگه بیشتر از این نمیرفتیم وارد دنیای جدی و واقعی بشیم و چیزایی که درسای اصلی که قراره البته بگیریم. ولی خب از جذابیتاش هم همینه دیگه، قراره از بعد از این سیزن یه فضای جدیدی رو تجربه بکنیم. خب حشر، نظر تو چیه راجب خلاصه داستان؟ اگه بخوای بگی چی میگی؟
ببین من امروز خیلی داشتم فکر میکردم به این که چجور این خلاصه داستان رو تعریف کنم. اصلا کلا همیشه چالش داشتم با این بخشی که در واقع پیشنهاد دادم توی اپیزودهای جمع‌بندی، بخش خلاصه داستان. امروز داشتم اپیزود جمع‌بندی سیزن پیشمون رو گوش میکردم، بعد امید یه حرف جالبی زد، گفت که بیاین به جای این که اینطوری مثلا خلاصه بگیم، من میخوام از دید یه شخصیت دیگه داستان رو بگم. بعد حالا
کروکشنک، اتفاقا منم داشتم همون رو گوش
آره در مورد کروکشنک صحبت کرد، خیلی جالب بود. و حالا مثلا داشتم فهم کردم در مورد این که مثلا بخوایم داستان از زاویه دید بارتی کراوچ ببینیم، که واقعا بارتی کراوچ پسر، که یه جورایی اگه بخوایم در واقع از دید اون شخصیت ببینیم، باید منفی خیلی نبینیمش دیگه، یعنی که باید سمت اون وایستیم. بخوایم سمت اون وایستیم، مثلا میتونیم اینجوری بگیم که وقتی یه فرصت دوباره بهش داده میشه و آزاد میشه و میتونه دوباره خودش رو به اربابش نشون بده. داشتم کلا درگیر این چیزا بودم. حالا این چیزیه که در مورد حالا داستان میخواستم خیلی خلاصه بگم، ولی این تحلیلی هم که سحر کرد خیلی جالب بود. من حالا به دلایلی که همتون میدونید ولی شنونده ها احتمالا نمیدونن، من داشتم کتاب دو رو میخوندم دیروز و امروز، و اصلا آدم تعجب میکنه چقدر فضا فرق میکنه، یعنی چقدر اصلا جمله ها فرق میکنه، اصلا کاملا با دوتا کتاب متفاوت روبرویم. یعنی من دارم فکر میکنم که اصلا این جدیتی که الان توی این داستان هست، ما چجوری با این جدیت میشستیم در مورد همچون داستانی صحبت میکردیم که انقدر بچه گونه نوشته شده. میدونی چی میگم؟ خیلی لحنش فرق میکنه کتاب تالار اسرار. آره دیگه، اینم به هر حال یک نقطه عطف داستانه یه جورایی. حالا سه تا کتاب کودک داشتیم قبلش و سه تا کتاب خیلی جدی در ادامه داریم، نقطه عطف داستانه و یکی از کتابای مورد علاقه من، چون من همه کتابای زوج خوب خیلی دوست دارم.
البته من حرف خشایار رو اصلاح بکنم، نقطه عطف مجموعه داستان ها، نه این داستان، چون قراره که جلوتر راجع به نقطه عطف همین کتاب هم صحبت بکنیم. میلاد، نظر تو چیه راجع به خلاصه داستان؟ تو چه جوری تعریف میکنی از دیدگاه خودت؟
من توی اپیزود 31-32 همین این سیزن دیگه، جایی که هری و سدریک وارد قبرستان لیتل هنگلتون میشن، من میخوام از اونجا استفاده کنم، یعنی از حرفایی که اونجا زدیم میخوام استفاده کنم برای خلاصه کتاب جامع آتش. به نظر من کتاب جامع آتش سراسر معماهای سردرگم کننده برای تمام مخاطبها هستش و برای تمام شخصیتها، که در نهایت به یک پازلی برسن که تمام فرانچایز رو تحت تأثیر خودش قرار میده، به یک نقطه‌ای برسن که دقیقاً کل داستان رو به دو قسمت تقسیم میکنه. جامعاتش داستانیه که توش ما از اولین فصل، حالا این که کلن اولین کتابیه که خانم رولینگ متفاوت شروع کرده کتاب رو، این که خب ما اولین کتابیه که ما تو پریوت درایف داستان رو شروع نمی کنیم، ما توی دهکده لیتل هنگلتون و خانه ریدل ها داستان رو شروع میکنیم. با یک شروعی متفاوت نویسنده به ما داره آلارم میده که این کتاب، این داستان قراره خیلی چیزها تفاوت داشته باشه نسبت به چیزهای گذشته. و از اولین جمله های کتاب پازل شروع میشه، میره جلو و انواع و اقسام معماها برای ما طرح میشه. سردرگمی های زیادی رو میگیریم در کنار هری، در کنار دامبلدور، در کنار سیریوس بلک و در کنار سایر شخصیت ها، و شاهد اجرا شدن نقشه ای هستیم که میتونستش ازش جلوگیری بشه، ولی به خاطر مصلحت اندیشی بعضی از افراد جامعه نشد که این اتفاق بیفته، که و در نهایت میرسیم به شروع فاجعه فرانچایزمون و داستان دیگه عوض میشه، دیگه تاریک میشه، دیگه قرار نیست توی اون دنیای کودکانه و رویایی زندگی کنیم، دیگه قرار نیستش با این تفکر بریم جلو که خب الان داره یه اتفاقی میفته پس آخرش همه چیز به خوبی و خوشی تموم میشه. نه، ما از اینجا به بعد شروع میکنیم به از دست دادن، شروع میکنیم به قربانی دادن، شروع میکنیم به دیدن فدا شدن افراد بیگناه و پاک متاسفانه. و از اینجا به بعد قصه ما یه قصه دیگه میشه، تاریک، پر از استرس و پر از آموزش. این خلاصه داستانیه که هم میتونم بگم.
مرسی. امید نظر تو چیه؟ گرچه میدونم الان تو یک جمله
تو یه کلمه اگه نگه تو یه جمله.
خب بچه همه چه گفتن، حالا اصولا نمیدونم مثلا چرا این ایده رو گذاشتیم که هر نفر یه خلاصه بگه. در واقع داریم هر کدوممون کلیت داستان رو اظهار نظر میکنیم تا اینکه بخوایم خلاصه داستان رو بگیم دیگه. این شاید درست سر باشه که مثلا یه نظر کلی در مورد داستان داریم میدیم.
آره.
و خب من بخوام چیز تکراری نگم، قطعا اینه که این داستان که خب انقدر ارزش‌های خوبی داره بهمون، ما انقدر عالی معرفی میکنه، قبلا هم گفتم خب خیلی با ارزشه که قلف شده نمیگه، مستقیم نمیگه، تو صورتمون نمیزنه. این مدلای مثلا صدا و سیمایی و اینا که خب ما زیاد دیدیم که مثلا میخوان این سری ارزش‌های اخلاقی رو به مخاطب منتقل کنن که الزاماً
تو حلق مخاطب نیستش.
آره اونا تو حلق میکنن، ولی یه جوریه که تو خودت با خودت فکر میکنی یعنی نه این مثلا چیز جالبی بود، جورایی درکش میکنی و لمسش میکنی. خیلی هم کار سختی برای یه نویسنده که بخواد چه کاری بکنه، هم بین این همه داستان فانتزی توی این همه جلد نویسنده تونسته انقدر همه اینا رو خوب کنار هم بچینه، خیلی واقعا منحصر به فرده. و حالا من بخوام داستان خلاصه مثل فصلهای قبل از دیده یه شخصیت دیگه بگم، امسال میتونیم سراغ مونینگ میرتل بریم. همجی واسه خودش تو توالت و حموم داشت گشت میزد که دیگه چند تا توینک و یه پوسی افتاد تو حموم، این بره دیدشون بزنه و بهترین حال اون برد توی اون سال تحصیلی.
به خدا
تو این کتاب هیچ که اندازه اون حال نکرد.
آره
بله خیلی ممنون، واقعا تشکر میکنم. ولی همونطور که توجه کردین، بچه هم این خلاصه داستان و طوری که تعریف کردن اصلا نمیشه که به نظر من کتاب جامعاتش و راجبش حرف زد و راجب قبل و بعدش صحبت نکرد. یعنی که اصلا کتاب جامعاتش یه جوری این حلقه اتصال این دوتا دنیای قبل و بعده. الان همه بچه هم که راجبش صحبت کردن، من الان خواستم بهتون ایراد بگم که چرا راجب این کتاب کمتر حرف زدید، راجب ترانزیشن بودن این ترانزیشن در حقیقت صحبت کردید، این تغییر دوتا فاز صحبت کردین، ولی دیدم واقعا نمیشه ایراد گرفت به خاطر اینکه این کتاب اصلا نقشش همینه که یه حد واسطی بین اون دنیای کودکانه و بعد دنیای بسیار جدی و سرسختانه و بیرحمی که قرار در آینده ببینیمش هست. مرسی. بریم سراغ سوال بعدی. جذابترین فصل یا فصل مورد علاقه از نظر شما چیه؟ امید.
ببین البته ما سر این بحث داشتیم دیگه همیشه، این که شاید متفاوت باشه از نظرتون جذابترین فصل با فصلی که دوست داشتون، یعنی شاید صرفا یه فصل جذاب نباشه ولی شما از همه بیشتر دوست داشتید، شاید هم یکی باشه اینجوری.
حالا با همین فرض با همین فرض بریم سراغ فصلای جذاب و مورد علاقتون. امید لطفا تو شروع کنین دفعه.
من همون جور که آخرای ضبط گفتم، به نظرم فصل آخر از همه فصل قشنگتره و جذابتره و فصل مورد علاقمه، به خصوص یعنی در اصل شاید فقط به خاطر صحبت های دامبلدور که انقدر برای ما توی وضع فعلیمون هم ملموسه.
مرسی. خشای نظر تو چیه؟
امید همیشه فصل آخر میگه. من فصل مورد علاقم فصل مکخاراست، به خاطر اینکه توش در مورد در واقع من فلشبک ها رو خیلی دوست دارم توی این داستان و جذاب ترین فصل به نظرم پنسیوه و فصل مورد علاقه مکخاراست، به خاطر اینکه همش در مورد گذشته صحبت میشه توش. حالا توی پنسیو که در موردش صحبت کردیم، خب لیترالی اون صحنه ها رو وقتی میتونی ببینی، وقتی با همچین کانسپتی آشنا میشی، واقعا خیلی برای من جذابه و همیشه به این فکر کردم که مثلا کاش پنسیو داشتم. و از اون طرفم فصل مکارا به خاطر اینکه من گذشته تامریدل رو خیلی دوست دارم در موردش بدونم، به خاطر همینم کتابای زوجو بیشتر از همه دوست دارم. و توی فصل مکارا با یه سری از این گذشته ها آشنا میشیم، چه در مورد جیمز و لیلی، چه در مورد تامریدل، و به خاطر همین فصل مورد علاقه‌م.
مرسی. میلاد نظر تو چیه؟
فصل مورد علاقه هم فصل 36ه، جایی که خب معما حل میشه دیگه برامون، همه چیز مشخص میشه، تیکه ها رو میذاریم کنار هم و کلن اون حرفایی که دامبلدور و هری دارن با هم دیگه میزنن توی دفتر، اون اتفاقاتی که داره میفته و بعدش اتفاقاتی که توی درمانگاه میفته، عملاً شکلگیری ما یک گروهی رو میبینیم که میخوان پارتیزان هستن و قرار هستش که این پارتیزان ها مقاومت کنن جلوی اون نیروی شری که قراره وارد جامعهشون بشه و تأثیری که قراره بذاره. من این فصل رو خیلی دوست دارم به خاطر محتواش و به خاطر پیامی که داره انتقال میده دیگه. ولی جذابترین فصل کتاب واسه منم قدح اندیشه است، پنسیوه. من خیلی اون فصل دوست دارم به خاطر چیزایی که داره جلو میره و یه خودم حسرت برانگیزه برام دیگه.
درسته.
حالا امید، پس تو منظورت اپیزود، میگم اپیزود، فصل 36 بود درسته؟ چون به حرفای دامبلدور اشاره کردی.
نه سخنرانی نمی کنه دامبلدور، 37 سخنرانی.
دامبلدور که 37ه.
بله.
37 فکر کنم صحبت دامبلدور رو هری.
اوکی. نه صحبت با هری.
نه سخنرانی دامبلدور رو امید اشاره کرد. سر فصل مورد علاقه و فصل جذاب از نظر تو چیه؟
من نظرم دقیقا مثل میلاده. فصل مورد علاقه من اون فصلیه که محفل ققنوس دوباره تشکیل میشه. اینا اینجا هم نوشتم. محفل ققنوس دوباره تشکیل میشه و دلیل این که انقدر دوست دارم به خاطر اینکه یه جورایی غبت برانگیزه وجود یک شخصیتی مثل دامبلدور که بیاد کنترل کارها رو دست بگیره و بدون دقیقا قدم درست چیه و چه کاری درسته و آدمایی که میتونه بهش اعتماد کنه همیشه اطرافش هستن و میدونه که هر وظیفه به اونا بسپره میرن سراغش و انجامش میدن. این برای من خیلی جذابه حقیقتا، یعنی این که برام جنبه شخصی داره، برای همین خیلی دوستش داشتم، چون همیشه اون دانای کل بودن دامبلدور برای من خیلی جالب بوده و اینکه واقعا میدونه همیشه چی کار کنه، میدونه وقتی هری حالش بده با وجود اینکه شاید خودش نخواد اون موقع باید بیاد صحبت کنه، میدونه هر کسی چه وظیفه‌ای رو به بهترین شکل انجام میده و مثلا اون وظیفه رو میده اون آدم که انجام بده. کلا این برای من خیلی جذاب بوده همیشه، برای همین فصل مورد علاقه تشکیل دوباره محفل ققنوس همون 36 و جذاب ترینم هم همین الان بگم.
آره همه همزمان گفتن.
آره جذاب ترینم پنسیوه، چون که اولا این که ما با کانسپت پنسی آشنا میشیم که قدح اندیشه اصلا چی هست و تاریخچه خیلی جالبی داره و این که خب خاطراتی که هری میبینه یه جورایی حالا نلزومن ولی یه جورایی میشه گفتش که نقطه عطف داستانه که ما رو آشنا میکنه با که چه اتفاقی داره میفته، اصلا بارتی کراوچ کیه، مثلا بارتی کراوچ پسر کیه. برای همین کلن جالب بود و اینکه مثلا تاریخچه جادوگری چه اتفاقاتی تو اون دوران افول اول ولدمورت افتاده، کلن اینا خیلی جذاب بود. برای همین به نظر من فصل پنسیو از همه جذاب تر بود.
منم اگه بخوام نظر خودم رو بگم، فصل مورد علاقم فصل پنسیوه به همون دلایلی که بچه ها گفتن، اینکه حالا با کانسپت پنسیو آشنا میشیم و این تجربه‌ای که از دیدگاه هری تجربهش میکنیم توی کتاب به نظر من خیلی جذابه. و فصل الان گفتم فصل جذابه، گفتم فصل مورد علاقه هم، فصل مورد علاقه هم، فصل مورد علاقه هم.
قبلا
اینجا یک ماهی قرمز رو مشاهده میکنید توی یک محیط قرمز. گولدفیش. بعد اینکه ولی فصل جذاب به نظرم الان بازار بچه ها به من میگن تو تقلب. اگه مجموعه فصل
فکر نکن مجری خودتی میتونی تقلب کنی.
ببین الان کستن منه، هر کار دلم بخواد بکنم، رئیس منم. ببین ولی فصل جذاب بخوام مجموعه فصل 32 تا 34 رو که اتفاقاتی که توی قبرستون لیتل هنگلتون داره میفته رو بخوام یکی بکنم و اسمشو بذارم فصل قبرستان لیتل هنگلتون فکر میکنم فصلهای جذاب اینا هستن، به خاطر اینکه خیلی خیلی زیاد به هم پیوستن و گره خوردن، اصلا دقیقاً پشت سر همن. ما حتی تو ساختن اپیزودش هم همین کارو کردیم، با هم تلفیق کردیم اینقدر که این اتفاقات به هم دیگه نزدیک بود. حالا فکر میکنم 5 تا 6 تا فصله که تو یک روز اتفاق میفته، درسته دقیقشو نمیدونم، ولی این 3 تا که توش هست. حالا اینکه تو یک روزه هیچ، ولی اینا تو خود لیتل هنگلتون هم داره اتفاق میفته و واقعاً هیجانش بالاست. به نظر من فصلای جذاب این دوتا، این سه تا فصل هستن.
خب حالا هر سیزن حواست باشه، هر سیزن یه کلک جدید.
همینه، ببین هر سیزن الان دوتا میگفتم، الان 3 تا گفتم، سیزن بعد 4 تا میگم.
بله،
6 تا فصله.
آره 6 تا فصل تو یک روز داره اتفاق میفته، خیلی
توی 24 ساعته در واقع.
ببین واقعا یک نویسنده چقدر میتونه خلاقیت داشته باشه که یک اتفاقی که توی تقریبا چند ساعت، حتی توی یک روز هم براش زیاده، توی چند ساعت داره میفته رو تو 6 تا فصل برامون توضیح بده. بریم سراغ یکی از این بحثایی که همیشه راجبش داستان داریم که نقطه اوج و نقطه عطف چیه. اینم آتیشش از گور خودم بالا میشه چون بذرشو توی سیزن 1 کاشتم و این دوتا رو اصلا تفکیکشون کردم که نقطه اوج کجاست و نقطه عطف کجاست. بخوام از نظر خودم بگم، نقطه عطف که به نظرم خیلی پربازهه، دقیقا میتونم به مرگ سدریک اشاره بکنم به عنوان نقطه عطف، که نه تنها من این نقطه عطف رو برای این کتاب میبینم که برای کل مجموعه کتاب های هری پاتر میبینم. این موضوعی بود که تو خود همون فصل هم صحبت کردیم هممون مفصلا راجع بهش، به خاطر اینکه یکی از نمادین ترین، یکی از بزرگترین و یکی از شاخص‌ترین اتفاقاتی هستش که داره توی این سلسله کتاب‌ها اتفاق می‌افته. و خب مرگ سدریک به نظر من نقطه عطف کل مجموعه داستان هاست که به قول معروف یک شکاف بزرگ بین بخش اول و بخش دوم میذاره که کاملا ما بعد از عبور از مرگ سدریک از دنیای کودکی عقب رد میشیم، پشت سر میذاریمش و وارد دنیای بزرگسالی میشیم. ولی نقطه اوج رو بخوام بگم، قبلا هم بهش اشاره کردم، من فکر میکنم اون فصل جام جهانی کویدیچ به خاطر تجربه های رنگارنگ و جذاب و باز یک وجه جدیدی از دنیای جادوگری رو دیدن رو داره، فکر میکنم که به نظر من اون نقطه اوجی میتونه برای خودش باشه، که البته جلوتر هم داریم، ولی به خاطر اینکه دیگه از اون مرحله وارد جام جهانی کویدیچ میشه، اگه نمیرم میتونم ادامهش به ادامه صحبتم بدم، وارد جام جهانی کویدیش میشیم و بعد از اون دیگه اتفاقات مسابقات سجادوگر، مراحل و بقیه اتفاقات تو کتاب میفته، چیزا که راجعشون صحبت کنیم. ولی من فکر میکنم که تا قبل از اون اینطوری داریم یواش یواش میریم بالا و تو جام جهانی کویدیش دقیقا مثل اون آتش بازی هایی که میبینیم، این اتفاق هم برای من تو ذهن من توی این کتاب یه جورایی نقطه اوجه.
جالبه.
خب با میلاد شروع میکنم. میلاد نظر تو راجع به نقطه اوج و نقطه عطف چیه؟ عزیزم تو اول بودی دیگه، ببین من دارم بین همتون تعادل و عدالت رو رعایت میکنم.
آخه من میدونم میخواد نقطه عطف بگه، بعد من نمیخوام دوباره مثل قبل بگم که من نظرم با میلاد یکی.
بگو عزیزم دیگه، جهنم زر بگو.
چه ایرادی داره؟ من دشمن خونیتم انیمال، چه ایرادی داره نظر با من یکی باشه؟
این عکس رو برای این صحنه بذاره لطفا.
مرسی امید، ممنونم ازت، حتما اینو استفاده میکنم ازش. خب و با توجه به این جمله آخرت خودم میگم
بی تربیت، برو گم شو، خاک بر سر من که بعدم گریه نکن عقب مانده عزیزم.
برای من نقطه اوج و نقطه عطف این کتاب یه فصله، فصل 34 به قول خانم اسلامی جادوی، نه جادوی قبلی،
جادوی
پیش.
قبلی پیش،
ولی با عنوان
شادی یه بار دیگه بگو اسمشو
این... چرا
شادی تو اون اپیزود 20 بار می‌خواست بگه آخرام نتونست درست بگه.
و سخت واقعا
عنوان اصلیش اینکانتا تمپریوریتا، درسته اگه اشتباه نگم،
فکر کنم برعکس.
این برای من نقطه اوج و نقطه عطفه، چون دیگه چی از دوئل هری و ولدمورت میتونه اوج داستان باشه تو این کتاب؟
واقعا.
یعنی فکر کنم تا تجلی کل داستان، یعنی اون واقعا اوج کل داستان اینجاست که تو دیگه پیش خودت داری میگی خب هری مرد دیگه، هری نمیره دیگه، مگه میشه هری پاتر با ولدمورت دوئل کنه؟ و نقطه عطفش هم به این دلیله به نظرم که ما اینجا واسه اولین بار میفهمیم که نه، انگار ولدمورت به یک دلایلی نمیتونه هری رو به همین راحتی ها بکشه و یه خود آرامش پیدا میکنیم و یه خود تسکین پیدا میکنه اون هیجانه.
میدونستم میخوایی رو بگی و واقعا نازد بدم میاد.
بله دوستان، اگه دعواتون تموم شد خواستم بگم که تو اپیزود پیش هم میلاد راجع به فیلم صحبت میکنیم اشاره کردی که اون نقطهی که ولدمورت دست روی زخم هری میذاره یه جورایی نقطه خیلی آره
قاب، گفتم قاب
جذابیه برای فیلم. آره دقیقا واقعا اینم منطبقه به همون. خب سرجون الان تو بگو، قربونت برم.
نمیخوام
امید تو بگو.
حالا گریه نکنه عقب مونده،
بس امید بگه که بفهمه وقتی یک بار بهش یه فرصتی رو تعارف میکنم بعد همون انجام بده.
من قرارم مثلا
اپیزود قبلی من اعصاب نداشتم، این اپیزود شادی اعصاب نداره.
آره
خدا شکر دیگه اپیزودی وجود نداره.
مریضم بابا مریضم،
قبل محفل هممون مردیم.
حالا من شما رو ارجاع میدم به بخش چهارم این سلسله اپیزودها که اونجا قرار اصل ماجرا و خستگی رو بشنویم. بفرمایید امید جان، بفرمایید.
بله، نقطه اوج و عطف و من جفتش رو بازگشت ولدمورت میذارم که دیگه آخه چی از این مهمتر به نظر من. حالا
فصل 33 یعنی
بله،
گوشت پوست و استخوان، گوشت خون و استخوان.
آره نه همون کلایمکس داستانه،
اون
همین که باعث تغییر تو روند داستان میشه دیگه.
مرسی واقعا.
نه حرفش همون نشد. فصل 33 که امید بهش اشاره کردش میشه مکراران.
نه 32
برمیگرد. آه 32 ببخشید. من اشتباه گفتم کلا. عذرخواهی میکنم. فصل 32. ببخشید. امید جان ادامه بده. عذرخواهی میکنم.
نه من حرفم تموم شد آره.
خب دیگه حالا. خب حالا سر بگی یا من
دخالت میکنی اینجوری میشه. من فهمیدم حرفش تموم شد. من فصل 32. خب حالا برگردیم به سحر عزیزم، الان نظر تو بگو دیگه، قربونت برم دیگه، بگو خواهش
باش. باش. بار سوم نقطه عطف داستان برای من همون تلسم سختی که واقعا یادم رفته چجوری تلفظ میشه است، به خاطر اینکه بله. خب سنگ بنای نابودی ولدمورته و اینجوری که خب رید واقعا و یه جوری که دیگه هم نمیتونه جمعش کنه و خودش هم حتی خبر نداره از این کنکاری که کرد.
چرا این نقطه آره. میلاد کپی برداری میکنی؟ اینا رو میلاد گفت
بابا به خدا نمیشنم.
نیسی امید جان،
اذیتش نکنیم، اذیتش نکنیم، بگو
من یه دونه اینا بهت بدم امید جان.
بگو سهر جون.
نقطه عطف همین فصله و نقطه اوجم به نظر من تشکیل دوباره محفل ققنوسه که خب یک لشکر که نمیشه گفت چون خیلی گروه کوچیکتری هم، ولی یک کسی هستن که عزمشون راسخه و میخوان حتما دیگه کار ولدمورت رو یک سره کنن. به نظر من نقطه اوج داستان اینه.
مرسی. این سراغ خشر. نقطه عطف و نقطه اوج از نظر تو کجاست؟
خب به نظر من حالا جالب بود بچه ها، مثلا هر کسی که میگه به قول شادی اولش که شروع کرد، شادی میگه که خب پر واضحه که نقطه اوج فلان جاست، بعد هیچ کی نگفت. بعد هر کسی اینجوری واقعا خب اینجوری دیدا فرق میکنه دیگه، به جز سحر و میلاد که یه دیدگاه دارن. حالا الان حرف در بیارید واسه سحر و میلاد این دفعه.
آره
آره آره، مثل اول سیزن. خب
متاسفانه من توی اون گروهی که سالهاست با سحر هستیم یه اسمی رو به سحر دادم که هرگز امکان نداره واسه من حرفی
بابا اون سری گفتم په من خودم واقعا موندم توش که چرا گفتم اینو
چیو.
خب
گفتم با په شروع میشه، بگذاریم
اسم رو.
خب بله بگذاریم. نقطه اوج به نظرم همون مثل امید منم موافقم که برگشتن ولدمورت، اصلا اون لحظه‌ای که ورمتیل میاد و شروع میکنه این ستا رو انجام میده، حالا من تو اون اپیزودم اتفاقا نبودم ولی اصلا نمیم خیلی هیجان انگیزه. من خیلی اون حتی چه توی فیلم چه توی چیز این چیزایی که اینجوری مرحله مرحله است، مثلا سه تا بخش داره که باید این کار انجام بشه، من خیلی کلن به اینجور کانسپت ها علاقه دارم، به خاطر همین اینو اصلا خیلی هیجان زده میشم هر دفعه که این تیکر رو میخونم. در مورد نقطه عطفم، ببین اینایی که گفتین آره یه سریاش نقطه عطف برای کل داستانه، کل هفته کتابه، ولی در مورد این کتاب من همیشه سر این بحث داشتم تو اپیزودهای جمع‌بندی، در مورد این کتاب من نقطه عطف و شب هالووین میبینم، اونجایی که اسم هری در اومد.
از قضا
امشب هالووینه. بله امشب شب هالووینه، داریم ضبط میکنیم دوستان، و هالووین هم
توفتی زندگی که شب هالووین ببخشید خیلی ارزشمنده لماسنی. خب
میخواستی بریم شکلات بگیری در خونه مردم،
یکم شاد چین رو هم قطع کنم. شاد شدی؟
بله خیلی ممنونم، مرسی، رو همون قرمز نگه دار. بله حالا من فکر میکنم به هر حال نقطه عطف این داستان هم مثل داستان‌های تقریبا قبلی، یعنی من تو این 4 تا اپیزود جمع‌بندی سه تا از نقطه عطفم شب هالووین بوده.
خلاقیت داشته باش یه ذره بابا.
خب شب هالووین بوده دیگه، حالا فقط توی سیزن 3 تو کتاب زندانی آزکابان شب هالووین خبری نبود، بچه‌ها خیاری خوابیده بودن توی سرسرای بزرگ. آره وگرنه بقیه‌شون خب هر شب یه اتفاق افتاد، و از بین این واقعا سه تام بخوام انتخاب کنم، بازم اتفاقی که شب هالووین توی تالار اسرار افتاد انتخاب میکنم.
بله
آره اینطوری.
مرسی. ولی با تمام
این اصلا نقطه عطف این داستان هم حتی اون فصل تلسم سخته است، به خاطر اینکه اگه اون نبود هری الان مرده بود. یعنی تو میگی این کتاب با کل داستان متفاوته؟ نه اینجوری نیستش. ببخشید سوال
بعدی ما بر اساس سیزنای پیش این سوالو تغییر ندادیم که هست باحالترین اتفاق این کتاب از نظرتون چی بود، ولی الان که من بهش فکر میکنم احساس میکنم پرسیدن این سوال در حضرت این کتاب یه ذره عجیب غریبه، به خاطر اینکه کتاب دیگه خیلی داره جدی تر از این حرفا میشه که بخوایم باحال ترین اتفاق رو توش بررسی بکنیم، و از الان به بعد فکر میکنم. ولی با این حال نظر شما رو بشنویم راجبش. تو خودت چی فکر میکنی باحال ترین اتفاق چی خشایار؟
من یکی از چیزایی که خیلی دوست داشتم توی کتاب جام آتش و اولین باری که خوندم، حالا به قول تو همیشه چند تا میگی، اولیش اصلی ترینش اون ابوالهوله بود، خیلی برام باحال بود، جالب بود اون معمایی که ترک کرد و اینا. و
گفتم من تو اون کلش... سیزن گفتم تو اون اپیزود، بگو حرفتو ادامه بده.
اره. و غیر از بحث ابوالهول شروع کتابم خیلی برام جالب بود، اصلا متفاوت بود، و دفعه اولی که میخوندم قشنگ هیجان زد، نمیدونم اصلا تعجب کرده بودم، حتی اون اولاش که میخوندم هی مثلا از بس ماشاءالله چیزیم به کتاب سرای تندیس اعتماد داریم که هی مثلا چیز که اولش رو اشتباه چاپ نکردن، یه چیز دیگه اشتباهی نیست، مثلا یه دو صفحه رفتم جلو تا مطمئن شدم دفعه اولی که میخوندم این حالا چی بود. ولی خب خیلی برام جالب بود، باحال بود، مدل شروع متفاوتی که کتاب داشت.
من توی اون اپیزود 31 گفتم که خشایار اگه اینجا بودش میگفتش که من این شعر این باسم چیز قشنگ ابوالهول و معمایی که ته کرد و اینا، من اونجا جاتو خالی کردم، تو نبودی.
جام جهانی یادت رفت؟ نه چون ما رو که باهاش یه کاری کردی.
چی کارت کردی؟
ربطی داره؟
آخه
چه ربطی داره؟ خب
با هم حرف نزنید، طول میکشه.
باشه
پشت صحنه برید بچه ها، اون چیزایی که تو چت براتون نوشتم بخونید.
تهدیدمون کرده. از شادی تهدیدمون کرده.
عزیزای من قربونتون برم. امید نظر تو چیه؟ تو فکر میکنی باحالترین اتفاق این کتاب چی بود؟
باحالترینش به نظر من رابطه عاطفی هگرید و مادام مکسیم بود. خیلی چیز جدیدی بود، غیر منتظره بود، و در این حال کیوت و دوست داشتنی طور.
مرسی. از نظر خود من باحالترین اتفاق، و خب حالا چون من با حال و یه جورایی برابر با پرهیجان بودن هم میدونم، و البته هیجان مثبت، فکر میکنم که اتفاق جام جهانی خیلی باحال بود. اینا قبلا اشاره کردم دیگه، الان بیشتر راجع بهش حرف نمیزنم، ولی هم توی فیلم برای من خیلی جذاب بود و هم توی کتاب، و اینکه اصلا با این کانسپت آشنا شدم که دنیای جادوگری جام جهانی هم داره، واقعا جام جهانی کویدیچ. و یکی دیگه از اون جذابیت هایی بود که توی این کتاب من باش خیلی خوشحال شدم و برام هیجان انگیز بود. سحر، اتفاق باحال از نظر تو چی بود؟
برای منم جام جهانی کویدیچ بود، دقیقا همون فصلی که شروع میشه مسابقه و خانم رولینگ توصیف میکنه اون همه هیجانات رو خیلی خوب تونسته بود انتقال بده و واقعا به نظر من خیلی جالب و باحال بود. برای من همون فصل جام جهانی کویدیچه.
شکر میکنم. برای تو باحال ترین کدومه میلاد؟
من فکر کنم که باحال ترین اتفاق فصل، باحال ترین اتفاق کتاب، فصل به قول خانم اسلامی جیبورهای جادویی ویزلی بود و فصل قبلش دیگه، چون پیوسته از اتفاقات اونجایی که ویزلی ها میان دنبال هری، خونه درزلی ها ببرنشون و دهن دادلی ها سرویس میکنن و اون اتفاقات انفجار شومینه و ترسیدن و اون کلن هیجان کامیکی که اونجا وجود داشتش، کمدی که برقرار بود کلن توی این دوتا فصل واسه هم جذاب بود. بعد برگشتن اینا به بارو، رفتاری که خانم ویزلی باهاشون میکنه، قاطی میکنه سرشون و اون حالت مامانتوری که داره و ایناش واسه من فقط اینا واسه هم جذاب، یعنی باحاله، میتونم بهش بگم باحال و بامزه. خیلی برای چیزش
تو بارو میفته، خیلی خانوادگی و صمیمیه.
آره اتفاقا در موردش صحبت کردم، من یاده اون صحنه که اینا نشستن دور میز داشتن صحبت میکردن، بله، اون فضایی دقیقا که بود واقعا
لعنت به مایک نیوئل که این فضاهای این جنبه های قشنگ کتابو گرفت واقعا، چون مثلا بیل و چارلی و ما اصلا با چارلی تو فیلم ها نداریم اصلا،
پرسی رو هم تو این فیلم نداشتیم.
یه ها میبینی که فلورو،
آره باز حالا پرسی آره دیدی، ولی کلا تو هشتا فیلم ما چارلی نداریم. ما
اصلا
ویزلی
عزیز من، آقای نیوئل چجوری میتونست این صحنه رو بسازه و بعد کسی رو توش پرخاشگر نشون نده تو این صحنه ای که همه با هم گوگولی ان و نایسن و خیلی خوبن، هیچ کی نمیدونه. چرا میتونست؟ البته میتونست مالی رو یه ذره پرخاشگر
بیله. بابا اصلا بیل و فلور کجا آشنا شدن؟ چرا ما اینو ندیدیم؟
تو
چیز دیگه؟
تو فیلم که ندیدیم ولی تو کتاب. آها
خب تو فیلم میگم
شغل دومه، شغل دومه ران چیز بوده، بنگاه محبت داره این جور
کرده.
هی هم تو فیلم را برام نمیده اینو ماچ میکردن
دیگه. منطق اون کسی که فیلمو دیده فقط کتابا رو نخونده یه همچین چیزی دیگه، مثلا رون اومده بیل و فلور رو به هم معرفی.
اون یکی خواهرش هم که داد هری، پس با این منطق
آره
ببنده شادی.
بله اگه بتونم اول درنای شما رو ببندم بعد این بخش هم میبنم. بله دوستان، آره این از بخش اول. ما دیگه باید صحبت ها رو کوتاه کنیم که حوصله شما به بخش های بعدی هم برسه و همراهمون باشید تا پایان جمع‌بندی. ولی لطفاً مثل قرار سیزن های قبل توی نظرسنجی این سیزنمون هم شرکت کنید که لینکش رو براتون میذاریم هر جایی که ما رو میبینید و میشنوید. ازتون خواهش میکنیم که حتما تو شرکت بکنید، چون واقعا برامون کمک کننده است و ما توی این سه تا سیزن قبلی که داشتیم خیلی از نظرهای شما رو استفاده کردیم و سعی کردیم پیادهش بکنیم، به خاطر اینکه یه جورای مسیر راه بهمون میده دیگه. ما بیشتر با سلیقه شما آشنا میشیم که از کدوم بخشا بیشتر لذت بردید، روی کدوم ها بیشتر وقت بذاریم، چه بخشایی رو لازمه حذف بکنیم یا کمتر بکنیم و خلاصه کمک کننده است واسمون. حتما توی نظرسنجی شرکت بکنید. تا بعد،
خدافظ.
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 خدافظ. We'll be right back.
نوکس